سلام، پنجشنبه ششم مرداد ماه داغ شما بخیر. در پیشواز گرمترین ماه سال، مرکز، جنوب و جنوب شرق ایران درگیر هجوم سیلاب‌های فصلی است. اینجا رادیو تجارت نیوز است و پنجمین پادکست هفتگی ما را متفاوت از هفته‌های گذشته خواهید شنید. از این هفته زمان این رادیو به 15 دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد. تلاش خواهیم کرد در یک ربع آینده شما را از تحولات بازارهای مسکن و خودرو بیخبر نگذاریم. نگاهی داشته باشیم به بحران قیمت دارو و به این سوال پاسخ دهیم که آیا برجام مرده است؟ این شما و این نگاهی تحلیلی به مهمترین اخبار هفته‌ای که گذشت. جمعه هفته گذشته در استحبان استان فارس بارانهای موسمی موجب به راه افتادن سیل شد. سیلابی که جان 23 نفر را گرفت. آخرین مفقودی و جانباخته این سیل هم کودکی 1 ساله بود که روز دوشنبه پیکرش را پیدا کرد. پیگیری های خبرنگار تجارت نیوز نشان می دهد که یکی از دلایل غافلگیری مردم اعلام نامناسب سازمان هواشناسی درباره این رویداد جوی بوده، به طوری که یوسف کارگر فرماندار استحبان به ایرنا گفته است متاسفانه سازمان هواشناسی آنطور که باید هشداری برای وقوع سیل نداده بود. افرادی که در حاشیه رودخانه و محل سیلاب بودند غافلگیر شدند. یک جوان شیرازی که زودتر از سیلاب خبردار شد به مردم حاشیه رودخانه هشدار داد که سیل در راه است. به عبارتی اگر همین هشدار مردم محلی نبود شاید تعداد جانباختگان از 23 نفر بیشتر می شد. البته تنها استان فارس نیست که این روزها با خطر سیل مواجه است. در سیستان و بلوچستان هم سیل و طغیان رودخانه ها گزارش شده است. آنطور که صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به تجارت نیوز گفته است، به طور کلی استانهای فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان پرمخاطره ترین استانها برای سیل بودند که در این هفته برای این استانها هشدار قرمز اعلام شد. قالیباف رئیس مجلس در هفته‌ای که گذشت از ابطال مصوبه افزایش حقوق مستمری به ایران سازمان تامین اجتماعی خبر داد و آب پاکی را روی دست بازنشستگان این سازمان بزرگ ریخت. پانید فاضلیان در گفتگو با علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از او پرسیده است که نتایج این تصمیم مجلس چه خواهد بود.
بر اساس اون روندی که اتفاق افتاده نتیجه به نظر میاد که باید تحت نظر مصوبه دولت اتفاق بیفته. بنابراین به نظر میاد که در بازه زمانی که مد نظر مجلس هست دولت باید در مورد این مصوبه تجدید نظر بکنه و نظر جدید خودش رو اعلام بکنه و در غیر این صورت بر اساس همون مکاتبه‌ای که آقای قالیباف انجام داده مصوبه دولت ابطال میشه. مفهوم ابطال مصوبه دولت این هستش که مجوزی برای پرداخت مازاد بر مستمری سال 1400-1401 دیگه وجود خارجی نداره در خصوص ماده 96. بنابراین اضطراری وجود داره که دولت ظرف همین در حقیقت روزهای باقی مانده هست سریعتر نسبت به تجدید نظر در مصوبه در حقیقت اقدام بکنه و اون چی که تصور میشه این هستش که مصوبه باید با روح مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی منطبق باشه. به عبارت دیگه مصوبه سازمان در هیئت مدیره هر چه که باشه دولت باید با توجه به اون مصوبه در واقع نظر خودش رو اعلام بکنه. از اونجایی که اون چه که در حقیقت در مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هست دقیقاً مصوبه شورای کار هست و از دید منابع مصارف انطباق هم با هم دیگه داره، یعنی در خصوص مصوبه شورای کار کف دستمزد و سطوح دستمزد متأثر از اون مصوبه است. 38% به اضافه عدد ثابت طبیعتاً در حوزه مستمری هم میتونه اتفاق بیفته. البته یه قید داره، اونم اینه که آیا نسبت پشتیبان میتونه مصوبه رو اجرایی بکنه که به نظر میاد تا اینجا هیئت مدیره سازمان و سازمان بر اساس مصوبه که به هیئت وزیران فرستادن متقاعد شدن که میتونن بار مالی اون رو تامین بکنن. از این منظر هم به نظر میاد مشکل خاصی وجود داشته باشه. علی‌نهایه به نظر میاد که باید منتظر باشیم که هیئت وزیران هرچه سریعتر در این خصوص در واقع اصلاحی خودش رو انجام بده و ابلاغ بکنه به تأمین اجتماعی برای اجرا.
توصیه روزنامه لس آنجلس تایمز به رئیس جمهور آمریکا پذیرش مرگ برجام بوده است. اظهاراتی عجیب که در رسانه‌های ایرانی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. لس آنجلس تایمز به جو بایدن توصیه کرده که با پذیرش مرگ توافق اتمی با ایران، دولت آمریکا می‌تواند راه مذاکرات سیاسی با تهران را در پیش بگیرد. راه حلی که تا سال 2015 که هنوز مذاکرات برجام آغاز نشده بود به عنوان دیپلماسی آمریکا در قبال ایران بود. در این مقاله مزایای اتخاذ این رویکرد سیاسی برای آمریکا، انجام مذاکرات گسترده تر با ایران در موضوعات مختلف نظیر نفوذ منطقه‌ای ایران، حقوق بشر و توان موشکی تهران در کنار مسئله هسته‌ای این کشور عنوان شده است. البته آمریکا باید امتیازاتی را به ایران در قالب‌های نظیر تخفیف و کاهش دادن تحریم‌های ثانویه یا تسهیل روند فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را اعطا کند که این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تحولات آتی بازار ایران داشته باشد. با این حال واشنگتن نیز انتظار دارد که ایران متوجه باشد که تغییرات اخیر در منطقه نظیر توافق ابراهیم و تضعیف موقعیت روسیه از نگاه آمریکا و غرب امکان دارد که هزینه‌هایی را برای ایران به دنبال داشته باشد و موجب ایجاد حدی از ضعف برای آن شود. از این رو ایران از تعامل با آمریکا در مقایسه با تقابل با این کشور مزایای بیشتری را کسب می‌کند. با اجرای طرح دارویار در چند وقت اخیر توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آنها انجام می شود. این ادعایی است که دولت در زمینه دارو داشته و اعلام کرده که با اجرای این طرح 6 میلیون از افراد فاقد بیمه شناسایی شده و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند و برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبودند، پوشش بیمه‌ای برقرار شد. به رغم وعده دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت دارو، هفته گذشته وزارت بهداشت مجوز افزایش 5% تا 30% نرخ‌ها را صادر کرد. با این حال بررسی‌ها از افزایش 34% تا 200% بهای دارو در هفته جاری حکایت دارد. اینها همه در حالی است که گزارش‌های رسیده به تجارت نیوز حکایت از آن دارد که دارو در بازار نه تنها گران‌تر شده، بلکه بسیاری از داروخانه‌ها درگیر بوروکراسی جدید تایید نسخه الکترونیکی شدند. مسئول یک داروخانه در تهران به سوالات خبرنگار تجارت نیوز پاسخ می‌دهد.
چون بیمه سلامت فقط کد تامین اجتماعی تو بلد باشی کافیه، ولی سلامت و مسلح یه کد رهگیری هم داره. یعنی میای داروخونه علاوه بر کد ملی باید اون کد پیگیری هم بدی که معمولا پیرنمیه. ببین بعضی اوقات دکتر یادش میده که دکمه ثبت رو بزنه. مثلا دیدی میره یه سایت خرید میکنی آخر باید دکمه ثبت رو بزنی، بعضی اوقات دکتر یادش میده دکمه ثبت رو بزنه، ولی نه، اگه بهش کد داده باشه تامین اجتماعی که اصلا خیلی آسونه، اصلا ثبتش اسکرابش نه مشکل نداره، عکس همشون ثبت شده. معمولا میبینی یه کد ملی داره اشتباه میگه، یا اگه بیمه سلامت باشه یا مسلح داره اون کد پیگیری رو اشتباه میگه. این یه مسئله هم هست، هر داروخونه ای یه برنامه‌ای داره برای خودش، معمولا 4-5 نوع برنامه داریم برای نسخه زدن. خب امکان داره مثلا توی یه ساعت خاصی سرور اون برنامه مثلا مشکل داشته باشه که اونم میتونی بری از سایت اون بیمه تایید کنی. بعد بعضی اوقات میبینی سایت خود بیمه اصلا مشکل داره، یا داره بررسانی میشه یا داره تعمیرات میشه، که اون طبیعیه دیگه، باید هر 2 هفته یه بار یه چند ساعتی اینجوری میشه.
به روش دولت‌های پیشین، دولت 13 نیز با اعمال قوانین مالیاتی شدید بر خانه‌ها و خودروهای لوکس قصد دارد در آخرین بخش از رفتار مالیاتی جدید خود را به نمایش بگذارد. پیمان دارابیان، مسئول کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با تجارت نیوز نخست ابعاد قانونی این تصمیم سازمان امور مالیاتی را بررسی کرده و سپس واکنش مردم به آن را تحلیل می‌کند.
ما تو قانون مالیات های مستقیم خب چون این باید به نوعی قانون مالیات مستقیم تلقی بشه، به نظر من مالیات غیر مستقیم نیست. خب تو قانون مالیات مستقیم قانونی که وضع شده باشه در متن قانون مالیات های مستقیم در مورد تعلق مالیات به خودروها و خانه‌های لوکس نداریم. فعلا این مورد درآمد مالیاتی از محل حکمش رو از محل قانون بودجه داره میگیره. تا اینجا درست؟ نرخ‌هایی که براش گذاشتند نرخ‌های چندان هنگفتی نیست، اما ما باید بریم به نظر من سراغ ماهیت موضوع. به هر حال بنیان یه موضوعی رو دارن نظام مالیاتی ما داره بنا میکنه. اون بنیان موضوع به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی مملکت غلطه. مثلا نظام مالیاتی کشور میبایستی تو درک از فضای اقتصادی کشور عمل کنه. بنده اینطور فکر میکنم با. اگر این درک وجود نداشته باشه از طرف نظام مالیاتی کشور، این حالتی تو اذهان متاسفانه و اذهان معدیان ممکنه شاهدی که خراج رو پیدا بکنه. از نرخ گذاری که در مورد مالیات خودروهای لوکس یا مالیات خانه‌های لوکس گذاشتن، ارقام نجومی و وحشت‌آوری نیست. مسئله ما بنیان این رفتار توسط سازمان امور مالیاتی که ممکنه ما بهش اعتقاد داشته باشیم. اگر ما این مسئله رو قبول بکنیم که مالیات هزینه است که ما بابت خدمات دولت پرداخت میکنیم، این تعریف رو میبایستی در تمام شؤون قانون در نظر بگیریم و معتبر بشماریم. بنا به دلایل عمدتاً سیاسی، اقتصاد مملکت که اصلا مصلحت نظام این بوده و ما تو اون قضیه صاحب نظر سیاسی که نیستیم و مداخله ای نمی‌کنیم، اقتصاد تحت تأثیر تورم قرار گرفته و این تورم فزاینده است و تورم بی سابقه است. به این ترتیب هر کسی با هر اندازه اندکی از دارایی ممکنه متحمل پرداخت قسمتی از این مالیات بشه تا دولتتون خدمات ارائه بده. مسئله خدمات جدیدی نیست، خدماتی هم شاید دولت داره اضافه میکنه. خب من نمیخوام بگم خدمات جدیدی اضافه نشد، من میگم از من اینه قربان که ما بابت تورم که داریم تحمل میکنیم، چه مقوله ای داریم تحمل میکنیم؟ کاهش روزافزون ارزش پول خودمون رو داریم تحمل میکنیم، کاهش مداوم ارزش پول ملی رو داریم تحمل میکنیم. این تحت هیچ شرایطی خدمت دولت به ملت نیست. خب ممکنه ناگزیر باشه، من نمیخوام، ممکنه دولت در این تورم مثلا فرض بفرمایید که مقصر نباشه، من کاری به این مسئله ندارم. من الان نمیخوام راجع به اون مصلحت صحبت بکنم چون صلاحیت سیاسی ندارم، اما لااقل میتونیم مدعی این باشیم که این خدمت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک خانه ای رو خریدم که این خانه پارسال 500 میلیون تومان می‌ارزیده، ها میشده 5 میلیارد ریال، الان شده 15 میلیارد ریال، این به این معنا نیست که ارزش دارایی من افزایش پیدا کرده، این به این معناست که ارزش خرید من کاهش پیدا کرده. مثلا من سال گذشته اگر یک خانه رو خریدم مثلا به مبلغ 5 میلیارد ریال میخواستم تعویضش کنم، تبدیل به احسنش کنم، شاید با مثلا 1 میلیارد ریال مقدور بود. الان اگر اونو بخوام به همون ترتیب تبدیل به احسن بکنم شاید با مبالغی بسیار هنگفت‌تر از این مقدور نباشه. پس این نیست که من یک دارایی با ارزشی پیدا کردم، یا به عبارت بهتر عبارتم رو اصلاح کنم، دارایی که من در اختیار دارم ارزش افزوده داشته، پول در اختیار من بوده، بچه پول ملی در اختیار من بوده که ارز کاهش یافته داشته.
درست.
پس به این ترتیب اگر مالیات، باز برم برمیگرم همون تعریف، اگر مالیات قرار است هزینه ای باشد که ما بابت خدماتی که از دولت دریافت میکنیم به دولت پرداخت میکنیم تا مخارج کشور تامین بشه، مالیات بر خودرو و دارایی با این شیوهی که از تورم عرض کردم، با این شرایطی که از تورم خدمت شما عرض کردم، این مالیات مالیاتی نیست که به نظر من عادلانه باشه.
در شرایطی که قیمت مسکن افزایشی چشمگیر دارد، آمارها از افت 20% ساخت و ساز در کشور حکایت می کنند. تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم خورده و آمارها میگویند ممکن است شرایط در آینده بدتر هم بشود. با اینکه افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کمتر از نرخ تورم است، همین حالا هم خرید آن برای اقشاری از جامعه به یک رویا تبدیل شده. در بعضی شهرها قیمت خرید خانه در طول 16 سال گذشته 3000 برابر شده است. طبق آمار رسمی سالانه نیاز به ساخت 900 هزار خانه در کشور وجود دارد. کف این نیاز ساخت 560 هزار خانه در سال بوده، در حالی که هر ماه به طور متوسط حدود 47 هزار واحد مسکونی در کشور احداث می شود. تفاوت این آمارها نشان می دهد که بازار مسکن نتوانسته تعداد خانه های مورد نیاز را تولید کند. این روند در گرانی و قفل شدن معاملات نیز تأثیر بسزایی دارد. کارشناسان کاهش جذابیت سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز را عاملی مهم برای کنارگیری انبوه سازان از این بازار می دانند. این روزها شاهد کوچ سرمایه گذاران از بازار مسکن به بازارهای موازی یا بازار ساخت و ساز در کشورهای دیگر هستیم. تداوم این روند می تواند ضربه مهلکی به بازار ساخت و ساز کشور بزند. دقیقه پایانی این برنامه ادای احترامی است به نمایشنامه مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی. سردار سپاه ساسانی شکست خورده به آسیابی پناه می‌برد و آنجا با آسیابان و همسرش رو در رو می‌شود. موسیقی نسخه سینمایی این اثر را بابک بیات ساخته و صدای امین تارخ را در نقش سردار ساسانی می‌شنوید.
مفرین به زیر و بالای روزگار، ما خود در پیومی تاختیم با اسپان تکاور و او بر خنگ تیز رو پیشتر از ما بود و ما از او واپس ماندیم در طوفان. تیرگی که اوف بر اهریمنانش باد، افسار اسپان ما را در کف داشت و هر جا که خواست می کشید.